مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یکی از بسترهای جدی که به خصوص تو این سالها برای ما طلبه ها برای انجام رسالت های طلبگیمون که بابت این رسالت ها پشت پا زدیم، با یه آرمانی حوزه اومدیم، فضای خدمت رسانیه، فضای جهاده، فضای اردو جهادی. اردو جهادی توی ذهن ما نوعا انصراف داره به یک فضای خدمت رسانی، کوشش و تلاش خستگی ناپذیر و الاخر. اما بیش از اینه، یعنی اساسا ما کلید واژه جهاد توی فرهنگ دینیمون سه تا مؤلفه داره. حالا عجله نکنید، ما سریع از این بحثا عبور میکنیم و میرسیم یه مقدار به بحثای اجرایی‌تر و کاربردی‌تر، ولی حتما بعد یه چند دقیقه‌ای کلیات رو بشنویم تا اون نکات کاربردی جزئی‌تر و امثالهم جای خودش رو به اصطلاح پیدا بکنه. ببین، جهاد توی فرهنگ دینی ما سه تا عنصر اساسی داره. یک، جهاد ناظر به یک هدف متعالیه، کار روزمره نیست، کارهای ناشدنیه. چون شما میاد توی این خیابون، روالش اینه که این خیابون توی مثلا چندم یه ماه آسفالت بشه. کار جهادی یعنی که آقا این کار رو یه هفتگی تمام بکنی. کار جهادی یعنی عملیات پل زدن روی اروند که همه کارشناسا هم گفتن اصلا نشدنیه. لذا اون عملیاتی که الان یادم نیست کدوم عملیات بود، عملیات بلفج مقدماتی فکر کنم که روی اروند پل زدن، اصلا کلا عراقی خیالشون راحت بود که آقا در واقع لشکر و ارتش و سپاه ایران از این نقطه نمیتونه بیاد، چون اصلا محاله. پس این در واقع عنصر اول توی جهاده. بعد سراغ کارهای ناشدنی رفت. تو جمهوری اسلامی، تو مکتب امام، توی فضای طلبگی اگه بخواد تو روال عادی زندگی بکنی، بلند شد طلبگی پشت برو، اصلا نمیخواد طلبه بمونی. طلبگی عنصر اولش که جهاده، جهادم عنصر اولش کارهای ناشدنیه. یعنی این نکته اول. نکته دوم توی قصه جهاد که ترجمه فارسیش میشه مبارزه، اردوی جهادی یعنی اردوی مبارزاتی، جهاد یعنی مبارزه، دعوت به جهاد یعنی دعوت به مبارزه. عنصر دومش اینه که ذیل طرح ولی جامعه باشه. ببینید رفقا، همه طلبه‌هایی که دارن میشناسن، این واقعا توصیه بسیاری از اساتیدم بوده، اگر بدون طرح اجتماعی، بدون طرح اجتماعی روشن وارد فضای جامعه بشید، بدون تعارف ضررتون بیش از منفعته. طرح اجتماعی یعنی چی؟ یعنی بدانی رو چه عناصری چقدر تاکید بکنی، دقیقا میخوای چیکار بکنی، برنامه‌ت چیه، اولویتات چیه. اینا رو اگه مشخص نکنی و مشخص نکنند به اصطلاح، و تو توی طرح مشخصی اقدام نکنی، داری تیر هوایی میزنی به تعبیر خیلی سادش. شما ده محرم سال 63 کنار امام حسین علیه السلام نباشی، قبل ترش توی طرح امام حسن در مبارزه با معاویه ذیل صلح‌نامه عمل نکنی، کار دیگه بکنی، هر جا باشی خطا داری میری. روز عاشورا کنار امام حسین نباشی، میکده باشی یا مسجد، که دیگه فرقی نداره. اینم عنصر دوم. و عنصر سوم اینه که در مقابل طراحی دشمن باشه. طلبه ای که امروز طراحی‌های پیچیده دشمن تو حوزه‌های مختلف رو نداند، مشغول جهاد نیست. جهاد این سه تا عنصر رو داره رفقا. اردوی جهادی اگه تو ذهنتون اینه که یه عده‌ای برمی‌دارن، یه بیل می‌زنن، کلنگ می‌زنن و اینها، این انصراف به قول اصولیش انصراف بدوی خطاییه. اردوی جهادی باید این سه عنصر رو داشته باشه و اساساً جهاد سازندگی ابتدای انقلاب با این سه مؤلفه شکل گرفت. تو بیانات حضرت امام ببینید هر ستای این عناصری که عرض کردم خدمتتون داره. وقت نیست، میگذریم، سریعتر میخوایم برسیم به اخلاق این فضا، که البته اخلاق در واقع فضای جهادی بر اساس هر ستای این عناصر شکل میگیره. عرض کنم که من اول از دومی شروع میکنم، چون به نظرم بیشتر مورد غفلت واقع میشه. عنصر اول و نوعاً فعالیت‌های جهادی ما نوعاً، نمیخوام بگم همشون، نوعاً داره. اساساً فعالیت جهادی تو فرهنگ یعنی همین، یعنی این کار توی روال عادیش با یه هزینه ای با یه مقدار نیروی حل میشد، بچه های جهادی میریزن اونجا و بالاخره کار رو خیلی بهینه تر، خیلی به صرفه تر، خیلی با هزینه پایین تر راهی میان بر میرن، که نام دلایلی داره میگذاریم ازش. اما عنصر دو و سه مهمه و مورد غفلت هم از قضا واقع میشه. ببینید طرح ولی اجتماعی الان فی زمان ناهازه چیه؟ خود طرح ولی هم بازم توضیح مفصل داره، برقام تا لحظات دیگه قراره بره، ما باید سریعتر بحث رو جمع بکنیم که رفقا دیگه برسن. محضرتون که یکی از مهمترین نکات توی طرح ولی توی فضای جهادی اینه، بابا بناست اداره کشور، هدایت مردم، رسیدن به اون اهداف متعالی توسط خود مردم رقم بخوره. همون آیه معروفی که همتون شنیدید، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. خدا این آقای رسولش مأمورش رو فرستاد، رسول یعنی مأمور دیگه، امکانات متعدد کتاب و میزان و حکمت و چه و چه و اینها هم در اختیارش قرار داد، در ادامه و انزلنا الحدید رو میگه که چه بشود. ای وی میگه لیقوم الناس بالقسط، اصلا بنا نیست رسول با یه حزبی، رسول با یک اقلیتی در واقع قسط رو یعنی اصلی ترین هدف حکومت اسلامی رو رقم بزنه، مردم قرار رقم بزنن. خب این ثمرش تو اخلاق جهادی چی میشه؟ شما اگر اردوی جهادی رفتی توی منطقه‌ای، رفتی اونجا با بچه‌های جهادیتون ریختید و خلاصه بیل و کلنگ و هر چی، هر فعالیتی که داشتی اونجا تمیز براشون در روز کار کردی و برگشتی، شما خطا کردی، خطا رفتی، اشتباه کردی، بعدم اشتباه کردی. اساساً ذیل طرح ولی که یکی از عناصرش لیقوم الناس بالقسط، کار نکردی. لذا من دیدم گروه های جهادی واقعا از این منظر دو دستن. یه افرادی که واقعا توی طراحی و برنامه ریزی میگه من چی کار کنم اگه دارم میرم تو روستای الف، اهالی اونجا بلندشن بیان با من کنار هم قرار بگیریم، این مسجد و این مدرسه و این خوابگاه رو بسازیم. خیلی کار به یک معنا خیلی مشکل تره. تو حالا باید بری جوری اونجا حضور به هم برسونی که لیقوم الناس بالقسط، خود اون اهالی بلندشن بیاند. بعد رفقا اینی که عرض میکنم واقعا مشاهدات عینی و میدانی و روایت های کلانیه که مسئولین میکردن، میگفتن نوع اردوهای جهادی که این اتفاق درش رقم نخورده، این گروه جهادی رفته اونجا و ترکونده و کارو قشنگ بیرنگ در آورده، نوعا مردمش هیچ رغبتی، چون بالاخره اینو بر میگردن دیگه، این مسجد میماند و این اهالی روستا، اهالی روستایی که مشارکت نکردن در ساخت مسجد در ادامه هم هیچ دلبستگی ندارند. اما از قضا اون روستایی که خودشون اومدن عرق ریختن، آجر رو آجر گذاشتن، زحمت کشیدن، حتی پولش رو اجمالا جمع کردن و و و مسجد آباد، بلکه اینقدر این تجربه شیرین بوده تکثیر شده این تجربه، یعنی مسجدشون رو خودشون ساختن، حسینیشون در ادامه خودشون ساختن، اون روستا بغلی هم یاد گرفته بوده به عجب مسجد خوبی، چه برکات خوبی داشته، چه آخوندای خوبی دیگه از این بعد اومدن اونجا. همینجوری دومینویی رفته جلو. یک قاعده لیقوم الناس بالقسط، مردم اونجا باید پاشن. رفقا من همینجا یه آسیب شناسی اگه بخوام بکنم فرهنگ حوزوی خودمون رو، در فرهنگ حوزوی ما اساساً مردم چی بهشون میگیم؟ میگیم با یه دست اینجوری هم کنیم، عوام الناس، درسته؟ تو فرهنگ بیمار حوزوی ما اساساً مردم منشأ تهدیدند، کار اگه به مردم سپرده بشه گند میخوره بهش، مردم منشأ خرافاتن، با مردم باید جمعشون کرد، مردم باید هدایت به معنای بدش که من هادیم و تو باید هدایت بشوی توسط من. اساساً این نگاه کل این ماجرا رو که اساس کار جهادی و تبلیغی رو دچار اختلال جدی میکنه و دائمم طلبه احساس میکنه که موفق نشده. و حالا که در فرهنگ دینی ما، تو فرهنگ انقلاب اسلامی، تو فرهنگ اصیل جهادی، مردم به تعبیر حضرت همون ولی نعمتند به تعبیر دقیق. رفقا، مادامی که نکته دوم، اخلاق دوم، خوشبینی به مردم، این خوشبینی هم یه توصیه اخلاقی مطلقا نیست که بگیم خوشبین باشید، مثبت نگر باشید، انرژی مثبت بده حاجی مثلا، اصلا این نیست. اساسا در نگاه اصیل دینی ما، داخل پرانتز عرض بکنم، حضرت آقا فرموده بودن که امام اگر جمهوریت رو از متن اسلام وای نستده بود، اصلا اینقدر سرش وای نمیستاد، اینقدر اصرار نداشت. اوایل انقلاب امام یه شخصیت برجسته، یه مورد اعتنا و محبوبیت بسیار بالای، هر کاری دوستاش میتونست بکنه، اصلا اگه خودش رئیس جمهور میذاشت مردم با جون و دل میپذیرن، ولی اصرار روی انتخابات داره. چرا؟ میگه چون از متن اسلام فهمیده. بزرگترین مسئولیت‌های کشور رو، بزرگترین رسالت‌های انقلاب اسلامی رو میگه مردم باید بیان انجام بدن. که عرض کردم اون نهادهای انقلابی ابتدای انقلاب رو از کمیته گرفت، کمیته جهاد سازندگی، بسیج، نهضت سواد آموزی و هزاران چیز دیگه رو شما نگاه بکنید، کمیته امداد، همه موضوعات کلانیه که امام داره میگه ما دستمون به سمت مردم درازه. اینو از متن اسلام فهمیده. اخلاق دوم فضای جهادی خوشبینی به مردمه. آقای مردم خیلی بزرگند، خیلی عظمت دارند، خیلی در واقع اصلا نسبتت اگر این باشه که کنارشون بخوای قرار بگیری، یه اصطلاحی رفقای ما تو فضای بشاگرد داشتن، آروم آروم ما وقتی وارد این فضای منطقه محروم بشاگرد شدیم، اول گاردمون بود ما قراره بریم اونجا به اینا چیزی یاد بدیم، واقعا گاردمون این بود. آروم آروم که کنارشون قرار گرفتیم، کار کردیم، عرق ریختیم کنار هم دیگه و امثالهم، دیدیم بابا عجب آدمایی ان اینا، عجب آدم بزرگی ان. بعد بچه ها سالهای بعدی که میخواستیم بشاگرد بریم، شعارشون این شده ما به شاگردی بشاگرد میرویم. واقعا اینطور بود، نمیخواستیم فیلم بازی بکنیم. ما نوعا عرض میکنم به مردم یک نگاه اینجوری داریم و این فضای جهادیمون رو خراب میکنه. نکته سوم که حالا من رو این خیلی میخوام بایستم چون به نظرم خیلی مؤثره، به خصوص توی بعضی مناطق خیلی جدیه، بحث اخلاق وحدت گراه. ببین نوع طلبه های ما مهارت ایجاد وحدت میان آحاد مردم رو ندارند، لذا نمیتونن، بازم هم برمیگردم به همون عنصر اول، نمیتونن در میان مردم یک همدلی و همافزایی ایجاد بکنن که واقعا مردم بیان پای کار. حالا این وحدت، هم وحدت بین آحاد مردمه، هم وحدت بین شیعه و سنیه، هم وحدت حتی بین ادیانه. بازم یه پرانتز اگه بخوام باز بکنم، رفقا ما الان حداقل این بسترهایی که در واقع در اختیار روحانیت الان هست، نیاز داریم به این که طلبه ما به تعبیر از نمان تو منشومه میگه قدرت اداره کشور اسلامی بلکه غیر اسلامی رو پیدا کنه، باید قدرت ایجاد وحدت بین آحاد مردم حتی در مقیاس ادیانی رو پیدا بکنه، که اینم دوباره از مهارت‌های مغفول فضای جهادی ماست. من اینجا یه فلش بک، فارسیش چی میشه؟ آره نه همون فلش بک، نمیدونم عقب گرد که خوب نیست. آره یه دنده عقبی بریم. آقا ما عرض میکنم که توی آقا خاطره بگیم که نداره، ما تو قصه کرمانشاه، زلزله کرمانشاه، یادم سالش هم 96 بود، 90 بود، خاطرم نیستش. اونجا مثل همه گروه های جهادی دیگه پا شدیم رفتیم و مفصله بماند. توی سفر اولمون تو اون منطقه‌ای که رفتیم، من دوست دارم با اسم بگم که خیلی دقیق و جزئی تر هم بشه، فکر میکنم اثرش بیشتره. یه منطقه بود به نام منطقه ریجاب، نزدیکی سر پل ذهاب. اونجا ما رفتیم، یه مقداری کمک‌های مردمی جمع کرده بودیم، اوج سرما، سرد، خیلی سرد. ما از این بخاری‌های برقی کوچیک مثلا دو تا کامیون تهیه کرده بودیم، بردیم که اونجا پخش بکنیم. وارد منطقه ریجاب شدیم، یه منطقه بزرگی شاید مثلا 20 تا 30 تا روستا داشت. روستاهاش هم تقریبا کوچیک داشت، بزرگ داشت، مختلف بود. وارد سپاه ریجاب شدیم. مسئول سپاه اونجا یه آقایی بود به نام سرهنگ سرمیلی. واقعا هر جا هست انصافا خدا حفظش بکنه. من هم اولی که واشون اولین چیزی که چشمو گرفت این بود که این بنده خدا با همین لباسای کمیته قدیم هست، یه پیرانه معمولیه. تو اون سرما، آقا من سرماشو بخوام توضیح بدم، من اون شب تو چادر زیر یه سقف خوابیدم با خلاصه پتوهای حرفه‌ای حسابی. صبح، یعنی شب که اصلا نتونستم از شدت سرما بخوام، صبح بلند شدم واقعا حس کردم الان اگه وضو بگیرم اصلا یخ میزنم از سرما. تیمم کردم، با تیمم نماز خوندم. تو این سرما تو بیرون نه یک دقیقه دو دقیقه، این بنده خدا دائم با این پیرانه بود. توضیح میدم چرا. خیلی جنب و جوش داشت و به ما خوش آمد گفت و سری ما سوار ماشین شدیم رفتیم. حال و هوا و فضا مثل این بچه بسیجی های خودمون، بچه حزب اللهی های خودمون بود و روستاهای مختلفی رفتیم. به شدت محبوب بود، مثل یه پدر بود واقعا برای کل این منطقه. یعنی بعضی ها رو دعوا میکرد، خاطرم تو گوش یه نفر زد. بعدا من فهمیدم بابا اصلا عرض کردم مثل یه پدره برای این منطقه. خیلی دوستش داشتن. حالا فرصت نیست من اینا رو توضیح بدم و اینا. همچنان من گوشه ذهنمه که بابا این چرا کپشن نمیشون دارم، بقیه همه کپشن کلا حرفه‌ای. تو را داشت میگفت بله حضرت آقا خیلی مظلومه، بنامم اینچنینه آنچنانه، فضا کاملا حزب اللهی. تو که از روستاها که رفتیم ما که داشتیم پخش میکردیم، یکی از این بسیجی ها لباس پلنگی ها پوشیده بود، اومد گفتش که من سیروانه اسمم، این کار شما منو یاد علی رضی الله عنه انداخت. شما شیعیان واقعا شیعیان واقعی امیرالمومنین هستید. چیز امیرالمومنین نه، شیعیان واقعی علی علیه السلام هست. من رو بغل کرد و ما اومدم تو ماشین به این بنده خدا آیه سرمیلی گفتم که جناب سرمیلی شما اینجا مگه سنی هم دارید؟ گفتش که ما همه هم سنی منشون. که حالا یه داستانه دیگه هم داشت که حالا خیلی قابل گفتن نیست، خواستید بعد از چیز یعنی یه سوتی وحشتناکی اگه بنده میدادم که دیگه هیچ، کل ماجرا اصلا جمع شده بود. که اصلا من تعجب کردم با یه آدم سنی رئی مسئول سپاه ریجاب حزب اللهی، اینقدر مردمی، اینقدر آقایی. بعد دیگه یه خوری که رفیق شدیم من از سیروان پرسیدم، گفتم موهای سرمیلی چرا کاپشن نداره؟ من که کاپشن آقا اینا فیلم نیست. ببینید من فیلم میام اینجا میشینم میگم بله باید برای مردم دل سوزان، باید فلان شد، باید بیسار شد، عملش سخته. گفت آقای سرمیلی گفته که مادامی که همه مردم ریجاب، خلاصه اونجا از این چادرهای هلال احمری توی مقتل میدادن، قبلش از این چادرهای معمولی میدادن، این چادرهای معمولی واقعا خیلی جلوی سرما رو نمیگرفت، آروم آروم خورد خورد داشتن این چادرهای هلال احمر میدادن، بعد هم از این بخاری ها حالا ما میدادیم بقیه هم میدادن. تو اینا گفت همه مردم اگر رفتن زیر این چادرهای هلال احمری همه هم بخاری داشتند، من اون موقع کاپشن تن میکنم. تا این اتفاق نیفتاد و نکرد. یعنی ما یه مقداری مثلا از منطقه رو تونستیم پوشش بدیم. سری بعدی که اومدیم دیدم این آقای سرمینی کاپشن تنشه، همین سیروان به من گفت، گفتش که الحمدلله دیگه این چادر رو پخش شد، بخاری هم پخش شده، حاجی چیز کرده. و همون موقع خود سیروان گفت، گفتش که آخرین، اعلام کرده بوده، گفته آخرین چادر رو، آخرین چادر هلال احمری هم به خانواده خودم میدید. خانواده خودش میگفت 5 نفر بودن زیر یه دونه چادر مثلا 3-4 نفره بود، سرما داشتن میلرزن. گفته نفر آخر چادر هلال احمری میگیره، نفر آخر چادر چیز بخاری میگیره. واقعا این کارو کرد. یه آدم سنی. همین رو میخوام بگم برای نکته دیگه. من با این سیروان رفیق شدم. سیروان یک سنی بسیار متعصب بود. بسیار دارم میگم، ارادت شدیدی به خلفا داشت، ارادت شدیدی به عایشه داشت، خیلی مطالعات فراوون مفصل. من یه روز نشستم دیگه با هم دیگه رفیق شدیم و اینها، خودش این طرح بحث کرد، گفتیم با هم دیگه مباحثه بکنیم، بحث کنیم، شما طلبه اید، من دوست دارم با شما بحث بکنم. بحث کردیم، گفتیم اینجا چه خبر، مثلا اهل سنت با شیعه. گفت آره اینجا داریم ما آموزش میدیم، زن میدیم، زن میگیریم، داریم زندگی میکنیم با هم دیگه، نکته نداریم و اینها. ما نمیدونم چرا شما چرا اینقدر تو شهر سر کول هم دیگه چنگول میندازید. بعد گفتم که ببین سیروان، واقعش اینه رفقا، من میخوام تصویر ذهنی یک سنی متعصب رو بگم خدمتتون و بعد بگم شما تو چه بستری باید برید به سمت اینکه بابا اصلا بستر، بستریه که آماده برای ایجاد وحدته. بهش گفتم که میدونی حاجی، واقعش یه عاملی که جدی مانع وحدت ما شما میشه اینه که شیعیان بالاخره روایت‌های تاریخیشون اعتقادشون اینه که قاتل حضرت زهرا خلیفه دومه. آقا خدا شما، با سیروان خیلی رفیق بودم، بگو بخند، ما جوک میگفتیم و تیکه مینداخت، خیلی عصبانی شد، خیلی عصبانی شد، بلندش رو داد و بیداد کرد، گفتش که واقعا من براتون متاسفم که شما نگاهتون به حضرت علی یه همچون نگاهیه. ببین رفقا، از نگاه من و از نگاه شیعه او اشتباه داره میکنه. او امیرالمومنین رو یک انسان معمولی میدونه که اگر به ناموسش تعرض بکنن، ناموسش رو جلوی خودش کتک بزنن، حتما یه واکنشی انجام میده. او متوجه نیست که امیرالمومنین برای مساله اسلام سقوط کرده، درست؟ اما دارم تصویر ذهنی او رو میگم که او میگفت آقا این بالاترین توهینه، ما با حضرت زهرا رو دوست داریم، ما اسم بچه همون رو فاطمه میذاریم، ما اسم بچه همون زهرا میذاریم، ما اسم بچه همون علی میذاریم، ما امیرالمومنین رو دوست داریم. گفتم قبوله، من خودم اونجا یه خاطره براش تعریف کردم. گفت آقا من اینقدر خاطره دارم از ارادت اهل سنت به سید الشهدا که متاسفانه به خاطر عملکرد برخی از حمله باسیای ما این فضا داره شکسته میشه تو بعضی از مناطق. چه منطقه‌ای بود؟ ما فکر کنم سمت کرمان بودش، محرمی رفته بودیم، دم یک کپر، کپرشون کرده بودن حسینیه، داشت روزه میخوند، این روزه خانی بود تو اینا. من خود رفیقم رفت به یه پیرمرد، دم دروازه تو جا بود، یه پیرمرد سنی بود، اصلا کلا روستا سنی بود، روزخانی گرفته بود، اهالی سنی روستا اومده بودن روزخانی این بابا تو کپر، توی روستای محروم دور افتاده تر اینجا. یعنی این قصه محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است، مال شیعیان نیست رفقا، اسلام را زنده نگه داشته است. بعد رفیق اون رفت به این پیرمرده گفتش که آقا بفرمایید تو، چرا دم در خودتونم که وانی مجلس اینا. معرفت و رفقا ببینید، گفتش که من هر سال نذر داشتم برای امام حسین قربونی بکنم، امسال نتونستم این قربونی رو انجام بدم، روم نمیشه وارد مجلس شورا بشم. بعد توی این بستری که این فرصت عجیب و غریب رو توی شیعه داری برای وحدت با این بنده خدا، برای اهداف بسیار جدی. رفقا اگر فضای ریجاب، همون منطقه که تو زلزله کرمانشاه، اگه فضا فضایی بود، همین فضایی که بعد از مناطق ما هست، شیعه و سنی به جان هم افتادند، اگه این فضا بود، کلن خدمت رسانی ما به اون منطقه و همکاری اونا با ما کلن مختل میشد. شما شیعه اید با سیمینوف میزننت، تو سنی اصلا من نمیتونم دست به تو بدم، تو قاتل حضرت، تو طرفدار قاتل حضرت زهرایی، فلان فلان شده. حال بعضی ما اینطوره دیگه، در حالی که اهل سنتیه که به اهل بیت ارادت داره، به انقلاب ارادت داره، بیشتر از تو داره میدوه، مردتر از توه، کجا مثل سرمیلی پیدا میکنی؟ لذا من عرضم اینه، نوع مناطقی که رفقا اردوی جهادی میرید، بسترش برای ایجاد وحدت به خصوص مناطق اهل سنت، باورتون نمیشه رفقا، دعای کمیل رو توی مناطق اهل سنت بخوانید. اینا که عرض میکنم به قول معروف آزمودیم که عرض میکنم، بگید آقا حضرت علی اینه، اصلا شیفته امیرالمومنین میشن. من حالا واقعا زبانم بسته است از خطاهای عجیب و غریبی که بعضی از حمله واسی های ما میکنند، بزرگان ما متاسفانه دارن انجام میدن. و کار رو مختل میکنند. این هم به هر حال یک نکته. یعنی رفقا باشم اب نداره، عزیزی که میخواد اردوی جهادی میره باید این بستر رو بداند، بشناسد، بستری که زمینه اولیه وحدت را دارد و این وحدت کمک میکنه به تو بچه جهادی، به تو مبلغ جهادی، که بتوانی کاراتو اونجا انجام بدی، تبلیغت رو انجام بدی. ما تو منطقه ریجاب مساجدی رفتیم به اذعان خود اهالی، گفتن اینجا مطلقا اجازه نمیدادند طلبه شیعه بیاد. بالاخره منطقه اهل سنت طبیعی هم هست، یه بخشیش هم از این علی اللهیا بودن، اهل حقیا بودن، اونا هم به شهر عیزن. خدمت، خدمت صادقانه، خدمت بی مزد و منت باعث شد که از اون منطقه رفقا کلی ما اعزامی داعشی داشتیم، خودشون میگفتن کلی، کلن جمع شد. یعنی خطر امنیتی که وجود داشت به خاطر حضور یه جمعی طلبه، طلبه‌ای که نمیخواد زمین بازی رو بی خودی به هم بزنه، طلبه‌ای که اومده دست بده، طلبه‌ای که اومده کار بکنه واقعا، طلبه‌ای که واقعا فضای وحدتی منطقه رو نمیخواد به هم بزنه، آرایش منطقه رو نمیخواد به هم بزنه. مساجدی رفتیم، مناطقی رفتیم که واقعا این بنده خدا میگه اصلا، گفت یه وقتی یه طلبه‌ای تو منطقه اومده بوده میخواسته وارد منطقه بشه، سنگ بارونش کرده بودن بنده خدا. ما تو همون مسجد رفتیم، خدا شده به زور میخواستیم، یعنی نمیذاشتن ما بیایم بیرون. تو نماز جمعهش میگفتن اولین بار یه طلبه شیعه میاد تو نماز جمعه، مثلا مردم بالاخره اجازه میدن بیاد اصلا. و امام جمعهش که یه تجدید حسابی کرد به جد، یعنی داشت واقعا داشت میومد پایین که شما بیایید، شما شایسته این هستید که اینجا تو تریبونه نماز جمعه قرار بگیرید. عرضم اینه رفقا، یکی از مهارت‌های جدی، یکی از اخلاق‌هایی که بچه‌های اردو جهادی باید بهش توجه بکنن، این بستر اجتماعی هستش که شما باش روبرو هستید. خیلی مراقبت بکنید این بستر رو به هم نزنید. اینم یه نکته. نکته دیگه ظرفیت خانوم هاست. ما نوعاً از جنس همون بدگمانی که خلاصه به مردم داریم، یه بدگمانی مضاعفی اساساً به خانوما داریم، یه بی‌اعتنایی اساساً به خانوما داریم. کلاً توی طراحی‌های تبلیغی ما خانوما اصلاً حذفند. حالا چرا؟ اگه یه طلبه خانومی باشه و توی منطقه‌ای بره چرا؟ ولی من الان مخاطبم یه طلبه آقاییه که میخواد بره توی یک منطقه‌ای و میخواد در واقع از این ظرفیت بسیار اثرگذار استفاده بکنه. اولا توجه داشته باشید بسیاری از مناطق کلن زنزلیلند. یعنی آره کلن زنزلیلند، یعنی حالا با کلاسش این میشه، عنصر محوری جامعه تو اون منطقه خانومانند. خانومان که تصمیمات اصلی رو میگیرن، خانومان که اینو بدانید و آگاه باشید. یعنی نه اینکه فرض کنید مثلا بگید چه میدونم رئیس شوراش و نماینده مجلسشون، نه به این معنا نیست. تصمیمات اصلی رو خانوم ها میگیرن، این برخی از معنات. اما اگر این نماشه بابا، اصلا تو بافت اجتماعی کشور ایران خانوم ها مؤثرن، بخواید یا نخواید، اصلا دوست داشته باشید دوست نداشته باشید. و اساسا دوباره اینم از اون حرفای مکتبی و حضرت امامیه، بابا حضرت امام عرض می‌کنم تعارف با کسی نداشته، تو دیدار با خانم‌های چهار مردون این جمله رو گفته. حالا خطابش نمی‌خوام بگم فقط خانم‌های چهار مردون بوده، می‌خوام بگم اینجوری نبوده که بگی آره بابا حالا مخاطبش یه سری خانم روشنفکره مثلا دانشگاهی بودند که مثلا حضرت امام اینجوری گفته. نه داداش، خانم‌های چهار مردون، همین شبیه همین صلی الله علیه ترکه مثلا، خب شبیه اینا خدمت امامند. امام گفته من شما را به عنوان رهبران این نهضت قبول دارم، شما اگر نبودید نهضت پیروز نمیشد. توی مسجد رفاه خانوما اومدن شلوغ پلوغ، عکساشو ببینید، فیلماشو ببینید. خیلی‌ها زیر دست و پا آسیب دیدن، چادرا میره عقب، موها معلوم میشه، آستینا رفته بالا، چه بعضی از این خلاصه مقدسی اومدن به ما چه وضعشه حاجی جمعش کنید بابا. حالا اینجوری نه، مثلا شاگردای امام اونها خیلی محترم هستن، امام بالاخره خب چه وضعشه. بعد حضرت امام گفته بود شما چی فکر کردید؟ فکر کردید مثلا شما انقلاب کردید، مردا انقلاب کردید؟ جلودار انقلاب اسلامی همین خانم ها بودند. میخوام بگم که توی یک اتفاق عظیم تاریخ غیبت کبرا به نام انقلاب اسلامی، امام میگه شما رهبرید، بعد ما جنس همون بیعتمادی که به مردم داشتیم عرض کردم مضاعفش رو بخوانم. ای بابا این زنا که اصلا منشه فسادند. این هم یه پرانتز دیگه با کنم عزیزان، کلن نوع نگاه های ما به مقوله های مختلف من جمله زن تو یک دوگانه بیماره، یا نگاه های متحجرانه برگرفته از مثلا سنت مسیحیه که زن رو بالاخره منشأ فساد میدونن، پول زن دوتا منشأ فساد هستن، که عرض میکنم که باید توی صندوقچه‌ای گذاشته شو. اصلا این که باید چادر سر بکنه، این که باید پوشیه بزنه، از باب اینه که نباید بیاد تو جامعه، از این بابه. خلافاً لفرهنگ انقلاب اسلامی که میگه میدونی چرا زن باید چادر سر بکنه؟ چون میخواد حضور اجتماعی پررنگ داشته باشه، باید چادر سر بکنه و حجاب داشته باشه. اصلا دو تا نگاهه. این نگاه داره میگه اگر زن در اجتماع نباشد به اهداف متعالی نمیرسی، انقلاب نمیشود. اون نگاه میگه آقا این اگه بیاد فساد میکنه، حالا بالاخره یه وقتایی باید بیاد دیگه، پس چادر چاخچور سرش بکنید. یه نگاه بیمار متحجرانه اینه، یه نگاه هم که هم نگاه غربی که زن کالاه، بدنش کالاه، دستمال کاغذیه، پیشرانه، یعنی یکی از عناصر پیشرانه توسعه است اساسا. تو میخوای چرخ توسعه بچرخه، یکی از محرکات چیه؟ زنه. زن بالاخره جذابیت های خودشو داره، بعد از این جذابیت های استفاده کرد. ببخشید داخل پرانتز بود. اینو دنبال کنید رفقا. درسته ما الان داریم اخلاق کار جهادی میگیم، ولی روشنه اینا مبتنی بر نوع نگاه شما به مقوله های مختلفه. شما اگر اساسا نوع نگاهت بزنیم باشه که ای بابا اینجوری اگه بود، خب کلا خب برنامه ریزی نمی کنی. اخلاقی در خور تعامل با بانوان نداری، اخلاقی برای طراحی نقش آفرینی زنان در اون منطقه نداری، طراحی نمی کنی خلاصه زن. اما تجربه های متعدد ما مثلا خب داشتیم اردوهای جهادی که به هر دلیلی، به هر دلیلی واقعا دلالش کار نداریم، ما برنامه‌ریزی برای خانوما نکردیم، و اردوهایی که برنامه‌ریزی برای خانوما کردیم، برنامه‌ریزی کاملا ساده، یعنی اساسا این قشر رو به رسمیت شناختیم، کلاس براش گذاشتیم، برنامه‌ریزی کردیم، اصلا آوردیم توی جمع خودمون که خب اصلا شما چی هستید، مسائلتون چیه، چیکار میشه کرد. رفقا واقعا قابل مقایسه نبوده تأثیر اردوی جهادی که درش بانوان مؤثر بودن تو همین اثرگذاری هایی که شمای طلب دنبالش هستی، یا تو دنبال این هستی که چه میدونم مثلا نوجوانا و جوانای منطقت. من این مثال واقعی بزنم به ما، یه مسئله جدی که توی مناطق محروم داریم اینه که جوانا و نوجوانای منطقه احساس هویت ندارن، احساس دلبستگی به شخصیت خودشون، به منطقه خودشون، به خانواده خودشون، به ایرانی بودن خودشون ندارن. طرف مثل کش در میره، میره سمت قشم و کیش و نمیدونم از این بساط ها و اینها. شما اگر توانستید بانوان اون منطقه رو توجیهشون بکنید، اگر توانستید اولا به بانوان اون منطقه هویت بدید، بدانید و آگاه باشید جوونا و نوجوونا و بچه هاش تضمین شده احساس هویت دارند. اساسا مادر و زن مهمترین عنصر برای انتقال هویته. چرا امروز دارند پروژه های متعدد برای زدن زمین زن ایرانی، یعنی هویت زن ایرانی میخوان زمین بزنن؟ چون زن ایرانی مهمترین عنصر برای انتقال همون هویت ایرانی اسلامی به بچه هاشه. اینو اگه زمین زدن در واقع خانواده رو زدن، یه نفر رو نزدن. لذا شما وقتی این عنصر رو دیدی، طراحی کردی، برنامه ریزی کردی براش، واقعا عرض میکنم تصاعدی هدفات خلاصه افزایش پیدا کنه. نکته دیگه رفقا، ما تو فضای اردوی جهادی خرج داره، پول میخواد، به همین سادگی. شما میخوای بری اونجا فعالیت عمرانی انجام بدی، فعالیت فرهنگی انجام بدی، خورد خوراک و و الی آخر، پول میخواد. الگوی ما برای جمع‌آوری پول چیه؟ یه الگو اینه که خب ما میریم با نهاد الف صحبت میکنیم، با خیر ب حرف میزنیم، رازیش میکنیم بیاد آخر اسپانسر به قول امروزی حامی بشه. من نمیگم بده یا خوبه، من میخوام یه الگوی جدیدتری رو عرض بکنم خدمتتون بر اساس همون لیقوم الناس بالقسط. آقا ما توی یکی از این مناطق به دلیلی اون تصمیم گرفتیم، گفتیم آقا ما وایسیم اینجا، با وجود اینکه منطقه محرومه داره خرجای عجیب و غریب برای ازدواج میشه، طرف کل چه میدونم سرمایه‌اش که گوسفنداشه 50 تا 100 تا میفروشه، خرج عروسی میکنه. بعد خرج عروسی چی میکنه؟ میگم ان میلیون تومان میده، ارکستر میاره. کجا مثلا منطقه که نون شب نداره، درست؟ بعد به همین خاطر سن ازدواج افتاد بالا. خب طرف نداره، فرهنگ شده برای ازدواج اینقدر خرج بشه، عرض میکنم که نداره. رضا هی ازدواج هم به تأخیر میفته، سن ازدواج هم میره بالا. خب یه تصمیم اینجوری گرفتیم، گفتیم آقا وایسیم پای پروژه ازدواج آسان، راحت ازدواج کنیم، چرا این مخارج میگیرید؟ بیایید ما یه جشن خوب با همکاری همدیگه میگیریم، جهیزیتون هم با ما. حل حاجی تو فقط راضی شو دیگه، اون خرج رو نکنی، بیا ما یه جشن جذاب برات میگیریم، آتش بازی داریم، مدای خوب میاریم، کف میزنیم، مسابقه تئاتر و قص الهازا. شروعش واقعا سختم بود، اما به تدریج جمع مستان آمدن اندک اندک اومدند و ما تو طی مثلا دو سال حدود 1200 زوج رو براشون جشن ازدواج گرفتیم، جهیزیه دادیم، سیسمونی هم دادیم به اونایی که بچه دار میشن در ادامه. خب من یادم نیست جمعش چقدر شد، ولی حالا شما بعد جهیزیه حسابی میدادیم، کولر گازی میدادیم، مثلا فرش میدادیم، چه میدادیم، یعنی رقم خوبی میشد. ولی الان رفتید خونه یه حساب کتابی بکنید ببینید چقدر میشه. 1200 تا جهیزیه، 1200 زوج جشن ازدواج. البته ازدواجات بعضن که همیشه تجمیعی بود، 5 تا 10 تا زوج میمونه. آره دور ازدواج. اتفاقا یکی از بچه‌های ما ازدواجش اونجا گرفت، توی یکی از همین زوجا. آقا این 1200 تا رو شما چجوری جمع کردی پولش رو؟ ما یه باری به این حاج سعید قاسمی رفقامون توی فرودگاه دیده بودنش، گفتن آره ما گفتید خالی بندید، شما حتما به یه نهادی وصلید. امکان نداره، اصلا معنی نداره. آقا چطور پول جمع میشد؟ ما رفقا میومدن، خیلی ساده، واقعا خیلی چیز ساده ایه، میومدن مراسم قبلی رو، مثلا مراسم قبلی تو روستای الف برگزار شده بود، 10 تا زوج، اینم جشن ازدواجش، اینم توضیحات، و مثلا 3 دقیقه شده بود یه کلیپی. ما حدودن ادوار اردوی جهادی اون تقریبا مثلا فرض کن 400-500 نفر بودن تو سر تا سر کشور، شیراز، اصفهان، کجا اینا. این تیزر پخش میشد، رفقا جاهای مختلف، مثلا تو مسجد، مثلا طلبه هامون یا حتی غیر طلبه ها میرفتن تو مسجد، سلام علیکم ما گروه جهادی فلان هستیم، اینم کارمونه، هر کی دوستاش کمک بده. اینم دستگاه خلاصه کارتخان. تو مهمونی ها بچه‌ها میگفت ما مکرر در مکرر تو مهمونی ها گفتیم مثلا آقا ما امسال داریم میریم جهادی، یا مثلا ماه بعدی ازدواج آسان داریم، 10 تا زوج 20 تا زوج دوست داشتید کمک بید. حالا شماره کارت نه، این پاز خدمت شما، همین الان بکشید. آقا میلیاردی همینجوری شما تو گروه ها نم ایتا، بله، گروه های مختلف، گروه های فامیلی، همکارا، تو مسجدمون، تو حسینیمون، تو هیئتمون، کجا خورد سرمایه های خورد کنار هم قرار گرفت، به جای اینکه ما اونم یه سبکیه دیگه، بری با یه خیر حرفه‌ای ببندی آقا من 200 تا جهیزیه میدم، بری با یه نهاد ببندی آقا من 500 تا. این چه اثری داره، چه مزیتی بر اون داره؟ چند تا مزیت داره. یک، شما 500 نفر یا همون 400 نفر بودیم، 400 نفر از بچه‌های جهادی رو درگیر این کار کردی، درست؟ این تو گفتمان شدن قضیه خیلی کمک میده. ببین این آقا پسره الان دیگه احساس تعلق میکنه به این کار. آقا پسره منظورم این بچه جهادی است، درست؟ مهمتر از اون مخاطبین این 400 نفرن، این آقا پسر جهادی ما رفته تو مسجدشون، رفته تو فک و فامیلشون، رفته تو ادارهشون، رفته تو حسینیه‌شون، اونجا توضیح داده گفت آقا ما گروه جهادی داریم، کارا داریم می‌کنیم، فلان می‌کنیم، بیسار می‌کنیم. عملاً داره جهاد تبیین انجام میده به قول خودمون، عملاً داره گفتمان سازی می‌کنه، عملاً داره طراحی دشمن رو که دنبال اینه که بگه بابا ملت ایران اصلا من کاری ندارن با اسرائیل، ببین دنبال اینه دیگه، داره اینو خونسا می‌کنه، داره الگو سازی میکنه بابا تو هم بلند شو، خب تو هم یه گروه جهادی بزن، تو هم برو یه منطقه دیگه، تو هم ازدواج آسان را بنداز. داره فرهنگ غلطی که تو شهر شما وجود داره داداش، تو شهر شما اونجا گوسفندشو میفروخت، اینجا میره وام میگیره، فرق نداره که تو شهر شما این مشکل وجود داره. و برکات متعدد صرفاً با این استدلال که آقا شما باید عموم مرد، حالا مردم تو چیه، ما میشن این بچه ها جهادیمون، همه رو باید درگیر بکنیم. الان توی فضاهای اداری ما چیه؟ یه نفر مسئول اداری مالیه دیگه، اون میجون میدوه اینور میدوه اونور پول جور میکنه با این نهاد با این مجموعه. اما به نظر من الگوی مطلوبش، حالا چه تو فضاهای جهادی که عرض کردم چه تو فضاهای دیگه، اینه که واقعا همه بچه ها با یه سازوکاری درگیر تامین مالی بشن. واقعش اون دیگه یواش یواش برقام داره میره، ما دیگه بعد جمع‌بندی بکنیم رفقا. و اردوی جهادی سه تا عنصر داشت: تلاش خستگی ناپذیر، اهداف متعالی، طرح ولی، طرح دشمن. ما اولی و سومی رو که فرصت نکردیم، تو دومی تلاش کردیم یه عنصر رو فقط در واقع مهارتاشو بگیم. البته واقعا عنصر کلیدی و محوری رو هم گفتیم، اون عنصری که میگه داداش تلاش بکن مردم رو درگیر خدمت رسانیت بکنی. این از اون چیزاییه که گفت شیبتنی صورت و هود. اگر تو دنبال مسجد ساختن کاری نداره، مدرسه ساختن کاری نداره، اونی که بسیار مشکله اینه که مردم رو پای کار مسجد سازی و مدرسه سازی بیاری. همه بحثمون حول همین ویژگی بود، اما اون ویژگی اول و سوم رو هم دنبال بکنید، اونها هم قصه جدی داره. اجمالا البته لابلای عرایزم اشاراتی کردم، ولی خودش یه سرفصل مستقل و جداگونه‌ایه. خدا به همه بچه های جهادی، بچه های مبلغ که دارن زحمت میکشن، خون دل میخورن، خدا به همشون خیر بده. ببخشید ما دیگه همجوری قلندری بلد بودیم دیگه. دعا کنید برای التماس دعا یا علی.